کرونا همچنان در کمین است. درود بر همه شما هموطنان عزیز و گرامی، آرزوی سلامت و تندرستی می کنم و امیدوارم که همچنان با رعایت موارد بهداشتی و استفاده کردن از ماسک بتونیم زنجیره انتقال ویروس کرونا رو قطع بکنیم و به فکر سلامت خودمون و اطرافیانمون هم باشیم و البته که قدردان زحمات حافظان سلامت. خیلی ممنونم از همراهی شما، در خدمتتون هستیم با ادامه بخش اول برنامه های رادیو ورزش. برنامه بعدی که تقدیم شما میشه برنده است، بشنویم.
یه نفر بالاخره رأی میاره، چند نفرم رأی نمیارن، اما برنده اصلی در این ماجرا ملت ایرانه، هر کی رأی بیاره.
برنده. سلام به همه دوستان خوب و صمیمی که این برنامه و این شبکه رو انتخاب کردند. واقعیت اینه که ما آدم ها هر روز و هر لحظه در معرض انتخابیم و این انتخاب های ماست که برامون پاداش یا عقاب میاره.
تصویب شد.
کتاب قانون.
اصل 142 قانون اساسی. دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی می شود که برخلاف حق افزایش نیافته باشد.
قانون اساسی میثاق ملی.
حالا که در معرض بزرگترین انتخاب اجتماعیمون هستیم، مراقب باشیم که بهترین و صالح‌ترین فرد رو بر مسند قدرت بنشونیم. رئیس جمهوری کارآمد، شجاع و انقلابی که عمران و آبادانی وطن عزیزمون رو رقم بزنه. انشالله.
انتخابات و ورزشکاران. این بخشیه که شما در ادامه میشنوید. و اما امروز گفتگو با یک پیشکسوت ورزشی. اما در این لحظه قهرمان دیروز که این روزها هم در مسابقاتی شرکت می کنند و عنوان قهرمانی رو همچنان یدک می کشند، اما در رده پیشکسوتان با مجید احتشام‌زاده می خواهم صحبت بکنم. سلام به شما، وقت بخیر قربان.
خانم سلام عرض شد. من خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام دارم. اوضاع حالتون خوب باشه و در خدمت شما هستم.
زنده باشین. قهرمان تنیس روی میز ایران و فکر میکنم یکی دو سال گذشته بود در مسابقات قهرمانی جهان کارگران در رشته تنیس روی میز تونستی که رقیب تو پشت سر بگذاری.
من امروز دو سال پیش در کشور اسپانیا که تونستم حریف خودمو در فینال شکست بدم، در انفرادی اول بشم، در دو نفره اول بشم، در تیمی هم اول بشم، سه مدال طلا رو در مسابقه قهرمانی کارگران جهان تونستم که به دست بیارم. بعد گذشتم که اون قهرمان آسیا بودم، المپیک رفته بودم، المپیک سیدنی و خب به حسب همین افتخارات رو طبق وظیفه به دست آوردم. دو دوره قبل در لتونی بودم.
بله آقای احتشام‌زاده، در انتخاب‌های متعددی قرار گرفتیم. گاهی وقتا ما وقتی دست به انتخاب میخواییم بزنیم و میخواییم اون انتخاب درستی باشه، باید یک المانهایی داشته باشیم، یک ویژگیهایی براش متصور بشیم. شما برای اینکه یک انتخاب درست داشته باشین چه المانهایی رو در نظر میگیریم؟
ببینید خب انتخاب ها به حسن خود انتخاب همیشه شرط هستش، ولی نوع انتخاب ها فهم میکنه که شما چه چیزی رو میخواین انتخاب بکنید. آدم خب برای یک انتخاب خوب و اصلا همیشه به رزومه ها برمیگرده، همیشه به تحقیقات برمیگرده که این شخص، این جا، این مکان و هرچی که باشه، چه شرایط هایی رو داشته، چه شرایط هایی میتونه داشته باشه که بهتر بشه. و من همیشه سعی میکنم که با تحقیقات و یه مقدار پرسجو بتونم که یک انتخاب خوب رو انشاءالله همیشه داشته باشه.
این انتخاب درسته چقدر اثر میذاره توی زندگی؟
خیلی، به دلیل که شما اگر یک انتخاب درست داشته باشی، راهتون خیلی سریع به مقصد میرسه و خیلی راحت‌تر آدم میتونه که به مقصدش برسه و دیگه اون چارچوله‌ها و اون میونبرها رو احتیاج نداره که بیفته یا بره. به راحتی با یک انتخاب خوب آدم میتونه راه روشن خودش رو پیدا کنه.
درود بر شما آقای تشامزاده. در چند روز آینده هموطنان عزیزمون جامعه ورزش قراره در یک انتخاب بزرگی شرکت بکنن، رئیس جمهور آینده خودشون رو انتخاب بکنن. اگه قرار باشه که با رئیس جمهور آینده صحبتی بکنید و از انتظاراتتون بگین، چی میگین؟
والا من خب اول دوستانم که اصلا این وقت رو به ما بده، چون به هر صورت خیلی سخت هستش آدم بتونه رئیس جمهور مملکتش رو به راحتی پیدا کنه، ولی اگر بتونم که پیداش کنم، باهاش صحبت کنم، ازش میخوام که روی بحث ورزشکارا و ورزش خیلی اشراف داشته باشه، یعنی یک بخش عظیمی رو اصلا خودش اختصاص بده به ورزش و پیگیری کامل رو داشته باشه، چرا که ورزش میتونه که به تمامی اهداف آدم دست بده کنه، پرچم یک مملکت میره بالا. شما در کجای دنیا میتونید کاری بکنید غیر از ورزش که پرچمتون به راحتی بره بالا؟
به نظرم اونو معول میکنه به وزیر ورزشی که ایشون انتخاب میکنه و این تقاضای شما برمیگرده به وزیر ورزش.
ولی در یک جاهایی میطلبه که خود رئیس جمهور واقعا دخالت داشته باشه و ورزش دوست باشه و بیاد و راجع ورزش واقعا یک نظارت خاصی رو داشته باشه. ورزش تو مملکت ما حساسیت خاصی داره. ما از طریق ورزش میگم تمام پرچم‌های دنیا رو شما نگاه کنید به چه سختی بالا میره و با ورزش به راحتی پرچم یک مملکت برافراشته میشه. پس بنابراین باید خیلی بد بهش بها داد، خیلی، و باید امکانات رو براش فراهم کرد، سخت افزار، نرم‌افزار، اینا رو باید همه رو باید فراهم کرد تا یک ورزشکار بدون هیچ استرسی بتونه که به کار خودش ادامه بده. چه ورزشکار، چه مربی، چه سرپرست، چه پیشکسوت. شما ببینید پیشکسوت ها هستن که این راهو برای جوان‌ها باز کردن با اون امکاناتی که همین که در گذشته داشتن. پس بنابراین همه افرادی که در ورزش هستن باید امکانات خوبی داشته باشن تا بتونن با فراغ خاطر به اون اهدافشون دست بده کنن. اهدافم میدونید که بردن پرچم بالای یک مملکت که افتخار برای ما همه ایرانی.
بله درسته. خب خیلی متشکرم آقای مجید احتشامزاده. این روزها چه میکنی؟
والا من در فدراسیون ورزش کارگری معاونت فنی هستم، در فدراسیون تنیس میزم عضو کمیته فنی هستم و به هر صورت سعی میکنم که هر جایی که باشم مثمر ثمر باشم برای ورزشکارا، برای قهرمانا، بتونم که واقعا هر کاری که هست انجام بدم تا اونها بتونن واقعا به اهدافشون به راحتی دست بزنن.
بسیار خوب. من فکر میکنم انتخاب درستی رو فدراسیون تنیس رمیز انجام داده و امیدوارم که موفق باشین در این جایگاهی که هستین و ممنونم از اینکه فرصت رو در اختیار ما رادیو ورزشی قرار دادید.
منم خیلی خوشحال شدم با شما و شنوندگان عزیز هم صحبت شدم. ایشالله که روزهای خوبی داشته باشیم و یک انتخاب خوب بتونه که واقعا به اهداف خوب مملکتمون کمک کنه.
انشالله.
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم. همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان، همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان. همه شاد و خوشونت بزنان، ز سلامت ایران جوان، به اصالت ایران کهن، ز سلامت ایران جوان.
میخواییم در مورد افرادی صحبت کنیم که قدرت انتخاب و تصمیم گیری ندارن و بررسی کنیم ببینیم که باعث میشه چه مشکلاتی سر راهمون قرار بگیره. افرادی که با انتخاب و مهارت‌های وابسته به اون آشنایی ندارن، اگه به واسطه عدم انتخاب یا نادرست بودنش دچار مشکل بشن، خودشونو بی استعداد و بی لیاقت میدونن. موقع روبرو شدن با مشکل و زمان انتخاب مرتب خودشون رو سرزنش میکنن و دائما از انتخاب کردن فراری هستن. بدون فکر رو با عجله عمل میکنن و متاسفانه احساسی که بهشون دست میده ناامیدی و درماندگیه. درسته که تو تصمیم گیری و نتایج بد هم وجود داره، اما این با فرار این افراد از انتخاب و تصمیم گیری متفاوته.
به مردم گفته بشود، تلقین بشود که انتخابات سلامت لازم را ندارد. نه، البته این رو ما هم تأکید میکنیم، بنده هم تأکید میکنم، انتخابات باید سالم برگزار بشود. منتها این راه داره. در جمهوری اسلامی، در قوانین ما، راه های بسیار خوبی برای حفظ سلامت انتخابات پیشبینی شده است. راه های قانونی، البته کسانی بخوان از طرق غیر قانونی عمل کنن، خب به ضرر کشور میکنن، کما اینکه در سال 88 از راه‌های غیر قانونی وارد شدن، کشور را دچار هزینه کردن، برای مردم اسباب زحمت درست کردن، برای خودشونم اسباب بدبختی و سرشکستگی در زمین و در ملأ اعلا شدن. راه‌های قانونی خوبی وجود داره، بله، بنده هم اصرار دارم انتخابات بایستی با سلامت کامل، با رعایت امانت کامل انجام بگیرد. مسئولین دولتی و مسئولین غیر دولتی که در کار انتخابات دست اندر کارن و مسئول هستند، همه بایستی طبق قانون با دقت کامل، با رعایت کمال تقوا و پاک دستی عمل بکنن که انتخابات انتخابات سالمی پیش بیاد و مطمئنن همچنین خواهد شد.
موج اف ام
رادیو بازش
ردیف 92 مگاهر. آگاهی و دانایی،
برنامه تلاش داره از دیدگاه فیزیولوژی، اصول علمی و حاکم،
تحرک و نشاط،
اینو فصل وقت رو دست میدیم روی زمین نشینیم، دستمون رو به حالت
تفریح و سرگرمی.
من بزرگتر تمیز
میگم آقای سلام، یه علی
سلامتی و تندرستی.
یه بحثی هست به اسم گرسنگی سلولی، وقتی هست که
اخبار و رویدادهای ورزشی.
در پایان این رقابت ها تیم ایران با کسب 3 مدال طلا و 2 نقره.
موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز
همراه با صدای تندرستی، نشاط و دانایی. رادیو ورزش.
برای قهرمان شدن نیازی نیست روی سکو بریم.
سوالی کردید که راجب حس فردی که نمیتونی بدید.
من الان پدرم بستریه توی مارستم و این سوالی هم که شما پرسیدی تقریبا دارم باش دست و پنجه نرم میکنم.
کسایی که میرفتن تو جبهه وای میستادن، تو خط اول میجنگیدن، اینا هم همون کسایی هم که الان هم تو خط اول دارن مبارزه میکنن. اینا قهرمانان زمانن.
واقعا از صمیم قلب دست و پاشونو میبوسم.
خدا قوت.
فهمیدیم که برای قهرمان شدن لازم نیست رو سکو بری. همون ماسکی که خط میندازه رو صورتت نشان قهرمانی شماست.
مردم قدران و مهربون میهنم به ما در واقع لقب سربازان میهن رو دادن و این خیلی باعث دلگرمی ماست. اصلا واقعا خستگی رو از تن ما به در میکنه.
قهرمونا واسه مردم،
های آیت تخارن توی کشور آمازه قهرمونا مندگارن.
شبکه رادیویی ورزش.
خیلی ممنونم از همراهی شما دوستان عزیز شنونده، همچنان در خدمتتون هستیم با بخش اول برنامه‌های رادیو ورزش. امیدوارم تا به اینجا تونسته باشیم رضایت خاطر شما رو فراهم بکنیم. برنامه گنجینه ها آماده پخش، همراه با شما گوش میکنیم.
گنجینه ها.
مهمان عزیز ما استاد قربان علی کلهر، پیشکسوت بزرگوار رشته اسکی در ایران،
ساکن روستای ولایت رود، 5 کیلومتری منطقه بین‌المللی اسکی دیزین. من همونجا متولد شدم و زمان کارم تمام مدت تا امروز اونجا بود و هنوزم اونجا زندگی میکنم. من دیزین 12 کیلومتر شمشکه، شمشک بغل گوش ما بود، یعنی یه مابین ما یه کو بود، این بر اسکی میکردن، نمیدونم برگزار داشتن، ما اصلا خبر داشتیم اصلا اسکی چیه. بعدش همون 6 ساله که یک دو ساله یک معدن گاجر زغالسنگ رو تعطیل کرده بودن، پدرهای ما رو فرستاده بودن شمال، اونجا یه جایی بود، یه دو سال اونجا بودیم. بعدش دیگه بازخرید شدم، دوباره برگشتیم ولایت رود. بعدش وقتی برگشتیم دیزین شروع کردیم، هم یه دبستانی بود و ما از شروع کردیم درس خوندن. و من پدرم، من بچه پسر چهارم بودم، 6 تا برادر ما بودیم، 3 تا خواهر که یکی از برادرامون که بعداً خدمتون به من قهرمان ملی هم بود، یه دو تا مهندسین آلمانی بودن با دو تا ایرانی بودن. اون موقع میگشتن کوه ها اینا، وقتی که مهندسین معدن زغال سنگ بودن. بعد سال 45 اینطورا بود که 1345 گذر اونجا کردن در منطقه اسکی دیزین، برای اسکی خیلی خوبه. رفتم با رئیس فدراسیون اون زمان که واقعا یه اون زحمت کشیدن اینا، صحبت کردن و با هلیکوپتر اومدن و منطقه رو بازدید کردن و دیدن نه میشه اینجا اسکی درست کرد. سال 46 من که دیگه تحصیلات موقعی تا کلاس ششم اونجا بود خوندیم، بعدش دیگه امکاناتی نبود و نمیتونستیم جا بیام اینا، رفتم شروع کردم شاگرد بنایی که گفتم حداقل خودم به مرحله برسونم، حداقل تو کارگری. بعدش تا یه روزی که تو یکی از اونجا کار میکردیم، دیدیم یه دوتا مهندسین اومدن، رفتم پیاده رفتم منطقه دیزین و بعدش بولوزر آوردن را سوال کردم آقا اینجا چیه، گفتم میخوام جاده درست کنن، آینده اینجا میخوام پیست اسکی بزنن. ما اسکی چیه؟ همون زمان که غروب اومده بودیم خونم، دیدیم یک ماشین سوار داره میشه، دوتا چوب براشه، اسکی رو ما هنوز ندیده بودیم. حالا شمشک بغل گوش ماست، ما اسکی نمیدونستیم چیه. یکی از کارکنان ولایت رود که داشت شمشک کار میکرد، اون میدونست وضع اسکی چیه، یه جفت اسکی برای پسرش آورده بود، ما میرفتیم نگاه میکردیم. بعدش ما خودمون یه چوبای درست کرده بودیم، تخته رو میتراشیدیم روش، یه از این چوبای گرد میگرفتیم میزدیم تو آب میذاشیم کج بشه. همون تو دهمون یه جایی بود، نمیدونم یه کلب میزدیم و با چکمه یه وری میرفتیم با گروه بچه های هم سنای خودمون. مثلا ماشینا میومدن میرفتن بالا، کفشی که می‌خواستیم بگیریم سعی می‌کردیم کفش پلاستیک بریم زیرش، با موقع زغال سنگ بود، بخار زغال سنگی با سیخ این زیرش رو گرم می‌کردیم، صاف می‌کردیم، می‌رفتیم جا چرخ این ماشینا، می‌رفتیم پشت سر هم همدیگر هم می‌زدیم، چه کفی می‌کردیم، ماشینا میادن همه فرار، چون یکی بود همه ما رو کتک می‌زد، اینجا لیز میشه ماشین نمی‌تونه بیام بالا. ما بازم حالمون نبود، عشق داشتیم، بچهای ولایت رود هممون عشق داشتیم که این کار. تا سال 47 زمستان 1347 بعدش دیگه دیزین جاده شده بود و داشتن نقشه کشیدن که کارو شروع کنه. تابستون 47 شروع کردن هتل اولو پایا شیختن و نقشه برداری تو پیست و بعد دستگاه اینا. زمستون 47 رئیس فدراسیون موقع خدا بیامرزش، اون یک مربی به نام آقای خوشبختیان بچه عراق بود، خدا اونم بیامرزه اگر مرده، اگر زنده است خدا نگهدارش باشه، اون فرستاد، ارتشی هم بود موقع، مربی اسکی بود. ما اصلا نمیدونستیم اینو فرستاد منطقه ما تو روستای ولایت رود. یه 20 تا دستی هم از فدراسیون آورده بود، اومده بود گفت که من 20 تا از بچه‌های شما رو می‌خوام اسکی باز کنم، چون سالگی اینجا پیست میشه، اسکی میشه و مربیگری و از این داستان‌ها. ما همه رفتیم، چند تا بچه رفتیم. من حقیقتش بخوای ما اول خدا بیامرز پدرم مثلا ارزه نداد من برم. گفت بری کمرت میشکنه، پاد میشکنه، دستت، چون این میدونست تقریبا یه اطلاعاتی داشت، چون بعدن کار میکرد از شمشک اینا اطلاع داشت. خلاصه ما بعد از ما قاشقی رفتیم دیگه، رفتیم. این آقای خوشبختیانم همون موقع سال 47 وقتی که با ما اسکی، روز که به ما آموزش اسکی میداد، شب ما رو یک کلاس فرهنگی برام میذاشت. واقعا من همیشه یادی از ایشون میکنم. به ما میبرد اسکی، ما غروب هم میبرد، قرآن به ما درس میداد، نمیدونم علمی ما برش تعریف میکرد که آره اسم حالاش سار میکنم آقا این اسکی یعنی چی؟ این چی؟ آخرش یعنی چی؟ ما باید یه هدف داشته باشیم، آدم هر کاری میکنه باید یه هدف داشته. من خیلی کنجکاوی، ما 20 نفر از بچه های ولایت رود بودیم. گفت اسکی شما میتونید دو مرحله رو پیش بشین. یکی این که امسال خوب یاد بگیرین، سالیگه دستگاهتون زده شد، مربی بشین، برین پول لد بیارین، شاگرد بگیرین، غروب با پول بیارین خونه. بعدش من سوال کردم آقا اون دومیش چیه؟ گفت دومیش با خودگذشتگی داشته باشین، قید پول یکم بزنین، بعدش برین تمرین کنین، قهرمانی رو پی بگیرین. گفتم خب قهرمان شدیم که چی؟ ندید بودیم، نمیدونستیم. بعدش گفت آره قهرمانی یعنی اینی که شما یه قهرمان بشین، نفر اول ایران بشین یا عضو تیم ملی ایران بشین، میتونید در مسابقات خارج از کشور برین شرکت کنید. تو خارج از کشور گفت تو کله من فرو رفت. گفتم آقا یه بار این خارج کجاست، چه جوریه؟ حالا ما واقعا من شکر خدا میگم خودم هیچ موقع گم نکردم. از ولایت رود به تهران ما نمیدونستیم بیاین، یعنی پولشو نداشتیم بیاین، حتی کرجشو نمیدونستیم بیاین. باشه خارج رفت تو کله من.
آشنایی با پیشکسوتان ورزشی ایران. افتخارات و افتخارآفرینی پیشکسوتان ورزشی کشور در برنامه گنجینه ها.
استاد قربان علی کلهر عزیز، پیشکسوت اسکی ایران.
من سال 49 دیدم یه هفته قبلش خبر آوردن که حالا ما هم داره کار میکنه. گفتن آره یه مسابقات بزرگی قرار در دیزین برگزار بشه، مسابقه سرعت برای کلیه ایرانی ها، جوان های ایرانی، بغیر از تیم ملی ها. تیم ملی ها کی بودن؟ خدا بیامرزه آقای آوانه سمگردون بود، حاجی فضل‌الله بندلی، حاجی لطف‌الله و علی آقای ساوجی. آقای آوانس خودش کشیده بود کنار. این سه نفر از تیم ملی بودن. سال 50 قرار بود تیم بره مسابقات المپیک 1972 میلادی در کجای ژاپن، ساپورو ژاپن. بچه‌ها ولاتورو جمع شدن، گفتن ما فقط تو رو داریم، تو باید بری. نمیدونم همه رو بالا شروع مسابقه سر صدا میکردن، یا علی یا علی گفتن، و ما هم چش بستیم دیگه، چش بستیم و اومدیم. یه دو تا یه چند متر بود به پایان، نزدیک بود زمین بخورم، که اونجا یک کمک دوباره خدا به ما داد و ما اومدیم از پایان. وقتی رفتم بیرون دیگه پخش زمین شدم، اصلا دیگه افتادم، دیگه نتونستم خودم نگه دارم که بلد نبودیم که زیاده، فقط رفتیم سرعت. یک دفعه دم سرسدا بلند شد و بعدش هم حالا اصلا نمیگه بچه بودیم دیگه، 17-18 ساله بودیم. بعدش اومدیم جلو رسانه شاله که بساط برنامه رو بگن، ما دیدیم ولی دو سه نفر از فدراسیون اومدن گفتن کی امروز اول شده، ما مژده داریم براش. اصلا یه مامون آقای آوانس خدا بیاموزش، گفت یه بچه کوچولوی دیزین امروز اومد خبر درو کرد. یه خانمی بود که دخترم رئیس فدراسیون وقت بود، ایشون اومد از طرف باباش گفت من مژده دارم که شما سالگی میرین المپیک در ژاپن. خدا رو شکر رفتم المپیک. اونجا تونستم تو مارپیچ کوچیک، با اینکه 3 سال است که شروع کرده بودم، مقام 33 مارپیچ کوچیک رو به دست بیارم. Thank you.
خیلی متشکرم از شما دوستان عزیز، امیدوارم اوقات و لحظه های خوب و خوشی داشته باشید. اما در این بخش همراه میشیم با گزارشگر برنامه‌مون سرکار خانم مائده علاقمند که در عراق هستن، محل برگزاری رقابت های دو و میدانی قهرمانی کشور در بخش بانوان، و گزارش ایشون رو به اتفاق میشنویم.
خوب شنونده از استادیوم فرزانه نفری امام خمینی با شما صحبت میکنم، جایی که مسابقات آغاز شده و در همین لحظه 100 متر هم تمام شد و چهره شاخص این ماده فرزانه فصیحی هم که از سربستان خودش رسوند اینجا تا در این مسابقات قهرمان کشوری حضور پیدا بکنه. تند و تیز با گامهای بلند فرزانه فصیحی، سلام به شما.
در خدمتتون.
خب در همین لحظه که داره با من صحبت میکنه داره حرکات سرد شدن رو انجام میده. من خیلی وقتشو نمیگیرم، فقط چند تا سوال ازش میپرسم. با اونی که فرزانه فصیحی به ما بگین که اوضاع در سربستان چطوره، شما لژیونری برای این کشورم ایران و فدراسیون دو میدانی و این قدرت رو بچهای دیگه هم میدید که شما هم میتوانید.
همینطوره، خیلی دخترم و استعداد خوبی دارن و هر کدوم توانایی شاخص خودشونو دارن. امیدوارم که روز به روز بچه بانوان پیشرفت کنه.
لحظه به لحظه منتظر بودی که اعلام بکنن رکوردتو، گرچه مطمئن بودی ولی دوست داشتی رکوردتو بدونی.
این مسابقه مقدماتی بود البته، خیلی تانش بسن مهم نبود و امیدوارم که اصلی نتیجه خیلی خوبه.
تو این خطوطی که ثبت شد و شما باید در خط خودت میستادی، کدوم دختر فکر میکردی که میتونه همگام با شما باشه و در نهایی شاید خطر آفرین باشه برای شما؟
خیلی استعداد خوبی دارن و هر کدومشون میگم استعداد توانایی خاص خودشون داره. امیدوارم که روز به روز بهتر و بهتر بشه.
آفتابی سوزانی که حاکم بود به لحظه باد و بارون شد، همه چیز ریخت به هم و فکر میکنم که دو شما اثرگذار بود، درست؟
بله متاسفانه باد منفی 3 الان بود که خب سطح استانداردی رو رقم نمیزنه برای ما، مثلا درش سرعت خیلی چون سبب‌های مهمه. متاسفانه تایپ ها زیاد خوب از آب در نمیاد و امیدوارم که عصری شاید خیلی بهتر باشه.
این سوالات عصری شرایط حاکم نباشه، فقط من بگی که در سربستان اوضاع همه چی خوبه، تمرینات، مسابقات؟
خدا شکر همه چی خوبه، مسابقات پشت سر هم برگزار میشه، شرایط تمرینی خوبه، خیلی خدا شکر.
وضعیت کرونا چطور اونجا؟
عالی و فکر میکنم دیگه رو به اتمام.
شما خیلی مراقب خودتون باشید.
سلامت باشین قربان.
همزمان تصویر رو به خدا میسپاریم تا بعد از ظهر که ببینیم چه میکنن دختران ایران زمین هم در مسابقات قهرمانی کشور دو میدانی اینجا عراق، استادیوم 15000 نفری امام خمینی.
بیا بریم مهد، کدوم مهد؟ همون مهدی که فرش ناب داره، آی بله. ماشینی فانتزی دست باف داره، آی بله. مهد فرش معتبر با تبریفای مستمر، مهد فرش مرکزی اقساط داره، آی بله. فرشا پهن رو زمین، رنگا رو واقعی ببین، توی مهد مرکزی فرش قشنگ هست، بله.
شعبه مرکزی مهد فرش، خیابان دماوند 500 متر بعد از سراح تهران پارس.
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
لذت طعم شیرین بدون نگرانی از عوارض قند و شکر، شیرین کننده های کم کالری بیلو حاوی گیاه استویا، مناسب برای رژیم های لاغری و بدون شکر. بیلو جادوی شیرین سلامتی. بیلو را در اینترنت جستجو کنید. 021-77-28-48-22-4.
این جریان زندگی منه، ناز، آرامش و سادگی که حس خوشایندی میده. این راسانه که این جریان رو برام می‌سازه. جریان زندگی من با راسان. راسان همراه سرد و گرم زندگی.
برای ما که با ماشین کار می‌کنیم، قطعه خوب یه نعمته.
قطعه باید بتونه یه عمر کار کنه.
این ماشین قراره کلی مسافر جابجا کنه تو این جاده‌ها.
از قدیم معروف بود.
نیازی به تعریف نداره.
پارس فنر.
فقط پارس فنر.
شرکت پارس فنر، سهامی خاص.
ساعت 12 رو از تهران جام جام پخش رادیو ورزش خدمت شما همراهان عزیز و گرامی اعلام میکنم. از رادیو ورزش، صدای تندرستی، نشاط و افتخار، صدای ما رو میشنوید. میتونید با